دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شکست جمهوری خواهان و به کنترل در آمدن مجلس نمایندگان را به وسیله آنها بی اهمیت، اما پیروزی خود را در سنا مهم ارزیابی کرده است.
به نظر میاد که دو سال آینده دو سال طوفانی خواهد بود و راحت نخواهد بود مانند دو سال اولیه ترم پرزیدنت ترامپ.
اظهار تأسف اروپا از تعلیق امکان دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی به خدمات شبکه سویفت.
سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک‌های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمی‌گیرید، چرا که آن بانک‌هایی که ممکن بود مدرک باشد برای تحریم کردن شما، ما اون‌ها را از شبکه بیرون گذاشتیم.
نامه وزیر نفت ایران به دبیر کل اوپک، زنگنه خواستار توقف کار کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک شده است.
این که ایراد میگیرن که بعضی از کشورها دارن تولید میکنن، این زیاد وارد نیست، برای این که خود شورای اوپک در اون تاریخ با این تصمیم موافقت کرده، بنابراین پایه اساسی نداره این ایراده های زنگنه.
خبرهای ورزشی و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا پیروزی جمهوری خواهان در سنا را مهم و شکستشان در مجلس نمایندگان را بی اهمیت ارزیابی کرد. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه که همین ساعتی پیش انجام شد، دیدگاه مهرزاد بروچردی استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا را جویا شده است. بشنویم.
همونجور که انتظار میرفت، پرزیدنت ترامپ سعی کرده به هر حال نتایج انتخابات رو، نتایجی که به اصطلاح برای خودشون و برای حزب محبوبشون نتایج خوبی بوده، اعلام بکنن و نشون داد که روحیه جنگندگی و جنجالی خودش رو در پاسخ به خبرنگاران دیدیم که سعی کرد حرفای خودش رو به قاضی برسونه. عرض کنم که این نگاه ایشون اگرچه قابل درک است از لحاظ یک عمل سیاسی، ولی فکر میکنم که واقعیت داستان به هر حال این است که امروزه نسبت به دیروز حزب جمهوری خواه و شخص آقای ترامپ در موقعیت ضعیفتری قرار گرفتن با از دست دادن کنگره، چون که پیروز شدن دموکرات ها در و به دست آوردن 27 کرسی در کنگره سبب خواهد شد که برای دو سال باقی مانده از ترم پرزیدنت ترامپ اونها کمیته های تحقیق و تفحص بسیاری رو بندازند، چه در زمینه همکاری ایشون با روسیه، چه در رابطه با فعالیت‌های تجاری کمپانی‌های خودشون و یا اینکه برگه‌های مالیاتی شخص رئیس جمهور. بنابراین به نظر میاد که دو سال آینده یه مقدار دو سال طوفانی خواهد بود و راحت نخواهد بود مانند دو سال اولیه ترم پرزیدنت ترامپ.
آقای بروچردی، برای اینکه شنونده ما در ایران یه مقدار بیشتر با سازوکار این دو مجلس آشنایی داشته باشن، کار مجلس نمایندگان در آمریکا چیه؟
بله، عرض کنم که ببینید، مجلس نمایندگان بیشتر حوزه مسئولیت و تواناییش در مسائلی مانند مالیات و امور اینچنینی هست. سنای آمریکا اون یکی به اصطلاح خانه ایست که تصمیم میگیره در رابطه با صلاحیت سفرا، صلاحیت قضاتی که در دادگاه‌های مختلف امریکا قرار مشغول به کار بشن، در رابطه با سیاست خارجی. به اصطلاح این سنا هست که حرف اساسی رو میزنه. بنابراین مثلا اگر بخوایم بگیم که تأثیر این انتخابات دیروز بر مسئله برجام چی هست، باید گفت که تأثیر چندانی نخواهد داشت، چرا که چون سنا کماکان در دست جمهوری خواهان باقی مانده، اونها به همون روال گذشته میتونن در اون رابطه ادامه بدن.
آقای بروچردی، آقای ترامپ چه استدلالی داشت برای اینکه دموکرات ها در مجلس سنا موفق نشدن؟ استدلال آقای ترامپ چی بود برای این ماجرا؟
برحال فکر کنم چیزی که داشتشون میگفت این بود که یک سری از افراد صاحب نام جمهوری خواه بازنشسته شده بودند و دیگه قصد شرکت در انتخابات دور بعد رو نداشتن. این امکانی رو فراهم آورد برای دموکرات ها که بخوان پیروز بشن. ایشون اشاره کرد به اینکه دموکرات ها پول زیادی خرج کردن و خب واقعیتش هم این است که در جمع‌آوری کمک های مالی در این انتخابات میان دوره ای دموکرات ها خیلی موفق تر بودن از جمهوری خواهان، که یه چیز به اصطلاح غریبی هست، چون معمولا این جمهوری خواهان هستند که توانایی بیشتر مالی در اینجا دارن. به هر حال فکر میکنم که حرفی که ایشون داره میزنه این است که خب به دست آوردن چند کرسی بیشتر در سنا که به اصطلاح مجلس مهمتر امریکا هست، ایشون میتونه مطمئن باشه که یک سری چیزهایی که براشون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستن رو بتونن به کرسی بشونن. البته به نظر من از طرف دیگه مشکلی که پرزیدنت ترامپ از امروز باشون روبرو خواهد بود این است که یک سری از مسائلی که ایشون به عنوان وعده‌های مهم انتخاباتش داده بودند، مانند کاهش مالیات شهروندان، مسئله ساختن یک دیوار مرزی با مکزیک و یا مسئله بیمه درمانی، فکر میکنم اینها احتمالاً انجام نخواهد شد، چون قدرت مجلس نمایندگان دقیقاً در این هست که بودجه های یک چنین کارهایی رو تصویب نکنه و یک به اصطلاح ترمزی باشه بر خواسته ها و فعالیت های رئیس جمهور.
آقای ترامپ این انتخابات رو بزرگترین پیروزی از زمان رئیس جمهور جان اف کندی دونست. دیدگاه شما چی آقای بروجردی؟
نه، من فکر میکنم که ایشون دارن اغراق میکنن. به هر حال ببینید واقعیتش این است که پرزیدنت ترامپ هیچ گونه مسئولیتی بابت این شکست انتخاباتی در کنگره قبول نکرد، در حالی که بسیاری از مشاورین ایشون داشتن بهشون میگفتن که به جای این همه تاکید بر مسئله مهاجرت، در زمانی که اقتصاد امریکا اینقدر وضعیت خوب هست، شما باید سیاست انتخاباتی رو که در پیش میگیرین تبلیغ مسئله پایین بودن بیکاری یا نرخ تورم و اینجور مسائل باشه، ولی ایشون علاقه چندانی از خودشون نشان نداد و بلکه رفت به سراغ مسائلی که میدونیم در امریکا جمعیت رو دو قطبی میکنه، مثل مسئله همین مهاجرت و حقوق مهاجران. بنابراین همونجور که از اون شناختی که با شخصیت ایشون داریم، فکر میکنم که این عکس العملشون و یا ادعاهایی که میکنن راجع به مقدار پیروزی مهم هست، ولی از لحاظ منطقی و آمار و ارقام نمیشه یک چنین چیزی رو پذیرفت. البته یک جا هم ایشون اشاره کردن که خب پرزیدنت های قبلی هم مانند پرزیدنت کلینتون یا پرزیدنت بوش یا پرزیدنت اوباما هم در انتخابات میان دوره ای رو از دست داده بودن، شکست خورده بودن. تفاوتی که ولی وجود داره این هست که این سه پرزیدنت قبلی وقتی که این اتفاق افتاد و اومدن و قبول مسئولیت کردن و گفتن که بله ما هم مقصر هستیم در اینکه حزب مطبوع ما در این انتخابات شکست خورده، ولی ایشون چنین کاری رو در این کنفرانس خبری امروزش انجام ندادن.
آقای بروجردی، آقای ترامپ در بخشی از کنفرانس خبری خودش اشاره کرد که اومده از 11 نامزد در روزهای اخیر حمایت کرده و همه اونها تونستن که وارد مجلس بشن. بعد اشاره داشت به افرادی که اونها به هر دلیلی نخواستن که آقای ترامپ از اونها حمایت کنه و اشاره کرد که اونها در این انتخابات شکست خوردن. دیدگاه شما رو بدونید در این باره.
برای اینم فکر میکنم اینجا هم حقایق رو ایشون نمادار انتخابی به اصطلاح مطرح کردن. بله درسته، یک سری از جمهوری خواهانی که ایش از نخواستن آقای ترامپ ازشون حمایت بکنه، چون فکر کردن سیاست ایشون و گفتارشون به اصطلاح در اون منطقه حوزه انتخاباتی که اونها دارن زندگی میکنن میتونه به ضرر اون نمایندگان منجر بشه، ازشون کمک نخواستن. ولی وقتی شما به آمار نگاه میکنید میبینید که پرزیدنت ترامپ از حدود 33 نفر نماینده از طریق توییتر به اصطلاح حمایت کردن، ولی از این افراد یک سوم اونها انتخاب شدن، ولی در این صحبتی که امروز کردن از این مسئله یاد نکردن و تنها به چند نمونه مشخص از جاهایی که شخصا رفته بودن و در میتینگ های انتخاباتی نمایندگان شرکت کرده بودن و اونها حالا پیروز شده بودن صحبت کرد. برابر این اگر بخوایم از لحاظ منطقی کل کارنامه رو در نظر بگیریم، بعضی از کسانی که ایشون ازشون حمایت کرد بردن، بعضی ها هم باختن.
در بعد از اینکه صحبت‌های آقای ترامپ تمام شد، در جلسه پرسش و پاسخ خیلی جنجال لفظی و کلامی خاصی بین آقای ترامپ و خبرنگار CNN صورت گرفت. یه مقدار باز بکنید که این جنگ لفظی که عموماً بین آقای ترامپ و CNN وجود داره بیشتر به خاطر چی هست؟
بله، این حقیقتاً یک جنگی هست که حداقل 2 سال از زمانی که ایشون انتخاب شده کماکان ادامه داره. یعنی روزانه به هر حال CNN به عنوان یک منبع مهم خبری در امریکا بیشترین هم مقام خودشون رو انتقاد از حرف‌ها و سیاست‌های آقای ترامپ قرار دادن و در مقابل آقای ترامپ هم اونها رو متهم می‌کنه به اصطلاح شبکه پخش اخبار دروغین. و این اولین بار نیست و در کنفرانس‌های خبری دیگر هم ما شاهد یک چنین مسئله‌ای بودیم که گفتمان خیلی چالشی بین پرزیدنت و خبرنگار CNN به اصطلاح ایجاد شده و خبرنگارای CNN دارن سعی می‌کنن که تناقض‌ها، مشکلاتی که در حرف‌های ایشون هست رو به اصطلاح عمده بکنن و پاسخ آقای ترامپ هم معمولاً یه مقدار پاسخ احساسی هست که به اصطلاح به اونها میگه که وقتتون تمام شد، من به سوال شما جواب نمیدم، یا این گونه پاسخ‌ها که امروز هم شاهد این مسئله بودیم. ولی به هر حال این یه تنشی هست که امروز و فردا پایان نخواهد گرفت و فکر کنم تا حداقل تا آخرین روزی که پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید باشن ما شاهد این جدل خواهیم بود.
با دیدگاه مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا آشنا می‌شدیم که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ایران و اتحادیه اروپا همچنان به دنبال اجرایی کردن سازوکار ویژه مالی برای انتقال درآمدهای نفتی ایران هستند، سویفت از تعلیق امکان دسترسی تعدادی از بانک‌های ایرانی به این سیستم ارتباط مالی بین المللی بین بانکی خبر داده است. همکارم شاهین بشیری از واکنش کمیسیون اروپا به این اقدام سویفت گزارش می‌دهد که آن را تأسف‌بار خوانده است.
کمیسیون اروپایی روز چهارشنبه گفت که تصمیم سیستم مالی سویفت برای تعلیق دسترسی برخی از بانک‌های ایرانی به این سیستم مایه تأسف است. به نوشته خبرگزاری رویترز، مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی امور خارجه کمیسیون اروپایی در این باره به خبرنگاران گفت:
We've noted the decision of the SWIFT and we find this disconnection regrettable.
از تصمیم سویفت با خبر شدیم و آن را مایه تأسف می‌دانیم، زیرا این خطر وجود دارد که همبستگی سیستم اقتصادی بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. ولی ما به عنوان اتحادیه اروپا همچنان به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام متعهد می‌مانیم، چون آن را در جهت اهداف امنیتی خود قلمداد می‌کنیم.
یک نماینده اتحادیه اروپا نیز که نام او ذکر نشده به خبرگزاری روسیه تاس گفته است که قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت می‌تواند انسجام نظام مالی بین‌المللی را برهم بزند. سویفت بیش از 11,000 بانک و مؤسسه مالی در 200 کشور جهان را با یکدیگر مرتبط می‌کند و همواره ادعا کرده که از نظر سیاسی بی‌طرف است. این شرکت دارایی‌های مشتریان را نگاه نمی‌دارد و مدیریت نمی‌کند، ولی با ارسال پیام بین بانک‌ها به آنها امکان می‌دهد نقل و انتقال پول را به شکل مطمئنی انجام دهند. سویفت عبارت کوتاه شده جامعه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی است که مرکز آن در بلژیک است، ولی مدیرانی از بانک‌های آمریکایی و دستگاه‌های فدرال در هیئت مدیره آن عضو هستند. سویفت تمام نقل و انتقال‌های بانکی بین‌المللی را رصد می‌کند. مسئولان سویفت روز دوشنبه همزمان با اعمال تحریم های آمریکا اعلام کردند همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را به حال تعلیق در می‌آورند. مسئولان سویفت نام این بانک‌ها را مشخص نکردند. پیشتر آمریکا سویفت را تهدید کرده بود که در صورت ادامه همکاری با ایران مجازات خواهد شد. انتقاد اتحادیه اروپا از این تصمیم در حالی صورت می‌گیرد که سویفت خود به هنگام تعلیق دسترسی برخی بانک‌های ایرانی در بیانیه‌ای نوشت این اقدام هرچند تأسف‌بار است، اما به دلیل حفظ انسجام و ثبات سیستم مالی بین‌المللی صورت می‌گیرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح این ادعای سویفت چنین میگوید:
چون اختلاف نظر همین شبکه سویفت با مقامات مالی امریکا بر سر این بود که ما نمیتوانیم اختلافهای سیاسی رو که شما دارید در کارمون دخالت بدیم. خب به یک اعتبار سخن درستی هم بود، اما اگر این بانک ها بانک هایی هستند که امریکا به دلیل فساد و به دلیل همکاری با تروریسم کنار گذاشته، خب این به لحاظ همون کمیته اقدام مالی مشکل پیدا میکنه و میتونه ارتباط با این بانک ها برای دیگر بانک های عضو این شبکه گرفتاری ایجاد کنه. به چه طریق؟ این بانک مثلا از این شبکهش به وزش میخوان یه پولی منتقل کنه، این پولو از یکی از این بانک های ایرانی که مورد هدف تحریم های امریکایی هستن منتقل میکنه، بعد متوجه میشه که همین انتقال باعث جریمه بزرگ از سوی امریکایی خواهد شد و باید جریمه بزرگی بده. پس انتظار داره که اصلا این بانک هایی که مظنون هستن وارد این شبکه نباشن که اون بتونه کار خودش رو انجام بده. بدین طریق سویفت یک کار حرفه‌ای در مورد بانکداری کرده، گفته بانک های عضو خیالتون راحت باشه، با هر عضوی که کار کردین مورد تحریم هیچ کسی قرار نمیگیرید، چرا که آن بانک هایی که ممکن بود مدرکی باشد برای تحریم کردن شما و زیر فشار گذاشتن شما، ما اونها رو از شبکه بیرون گذاشتیم.
پیش از اعلام تصمیم جدید سویفت در قبال بانک‌های ایرانی، روزنامه واشنگتن پست برای نخستین بار از کشمکش داخلی در دولت ترامپ بر سر دسترسی ایران به سویفت خبر داد و نوشت که استیو مینوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تلاش برای حفظ تعامل ایران با سویفت بود تا از زیرزمینی شدن تراکنش‌های بانکی ایران جلوگیری کند. بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست، نگرانی گروهی از قانون‌گذاران آمریکا حتی باعث شد که مرکز خود را بر طرحی بگذارند که تد کروز، سناتور جمهوری خواه از تگزاس، در دست تهیه داشت. بنابراین طرح، در صورتی که سویفت دسترسی ایران را به سیستم خود قطع نمی کرد، دولت آمریکا ملزم می شد تحریم هایی را علیه اعضای سویفت از جمله برخی بانک های آمریکایی اعمال کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، ممنون هستیم که در شروع یک روز نو ما رو همراهی میکنید در مجله نیمه شب. و بشنوید که روزنامه گاردین روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا در رابطه با ادامه تجارت با ایران در آلمان یا فرانسه یک شرکت تصفیه وجوه باز خواهد کرد. این شرکت به کمپانی های اروپایی و ایران اجازه خواهد داد تا تحریم های تازه آمریکا را دور بزنند. بشنویم از سمیرا قرایی از رادیو فردا.
روزنامه گاردین در گزارشی روز چهارشنبه مدعی شده است که یک شرکت تسویه وجوه احتمالاً در فرانسه یا آلمان تأسیس خواهد شد که به کمپانی‌های اروپایی طرف تجارت با ایران اجازه خواهد داد تا تحریم‌های تازه بازگشته آمریکا را دور بزنند. به رغم انتشار اخباری مربوط به حمایت اتحادیه اروپا از ایران، کاظم سجادپور معاون وزیر خارجه ایران در گفتگویی در شهر لندن گفته است که این سازوکار ویژه اروپا برای تجارت با ایران از سرعت و کارآمدی کافی برخوردار نیست. ایران امید داشت که در آخر هفته گذشته، یعنی روزهای شنبه و یک شنبه و پیش از آغاز تحریم‌های آمریکا در روز دوشنبه، چیزی ملموس و عملی از اتحادیه اروپا بگیرد، که این اتفاق نیفتاد. صحبت از این سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران از دو ماه پیش آغاز شده است، اما همچنان نتیجه ملموس و عملی در پی نداشته است. سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای ایران نقل و انتقال تهاتوری است. این نقل و انتقالات نه به سیستم مالی بین‌المللی که دلار محور است وصل است و نه نیازمند نقل و انتقالات مالی میان کشورهای اروپایی و ایران. این سازوکار چنین عمل می‌کند که یک کمپانی ایرانی محصولاتش را در اروپا می‌فروشد، در این شرکت اعتبار جمع می‌کند و بعد با این اعتبار یا کردیت محصولات دیگری از باقی کمپانی‌های اروپایی می‌خرد. بخشی از نقل و انتقالات بانکی و مالی میان ایران و باقی جهان پیش از این توسط شرکت سویفت انجام می‌شد که با آغاز تحریم‌ها سویفت یا جامعه جهانی نقل و انتقالات بین بانکی اعلام کرد برای چندین بانک ایرانی محدودیت ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه بابت این محدودیت‌ها و اقدامات سویفت ابراز تأسف کرده است. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که پیش از این هیچ کدام از کشورهای اتحادیه اروپا حاضر به قبول چنین دفتری در خاک خود نبودند و حال گاردین میگوید که این دفتر در آلمان یا فرانسه تأسیس خواهد شد. آلمان و فرانسه هر دو از اعضای G5 به علاوه یک هستند. فرانسه در ماه‌های اخیر به شکل مداوم اعلام کرده است که اتحادیه اروپا باید استقلال مالی داشته باشد و یافتن راهکاری برای ادامه تجارت با ایران به رغم تحریم‌های آمریکا محکی است برای اتحادیه اروپا و استقلال مالیش. برونو لومر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه مجدداً این صحبت‌ها را در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز مطرح کرده و می‌گوید اروپا اجازه نمی‌دهد آمریکا پلیس تجارت در جهان باشد.
شما شنونده رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در خبرهای ما، در مجلات ما، در بخش‌های مختلف با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران آشنا میشید. در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، هنری، ورزشی، اقتصادی، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
با درود به هموطنان عزیزم خواستم عرض کنم که هموطنان عزیزان من، ما با این نظامی مواجه هستیم که رئیس جمهورش میاد با افتخار میگه آقا ما تحریم ها رو دور میزنیم، تحریم هایی که خودشون مسبب شدند با کج رفتاری ها از قوانین بین المللی. امام جمعه علم الهدا میاد میگه آقا ما اصلا کشتی های عربستان و سعودی رو در هرمز میگیریم با نفتش مصادرهش میکنیم. اینا امامنا هموطن، اینا پیروان الله هستن هموطن، یعنی دزدی قاچاق راه حل مسائل اموراتشونه که بگذرونند سر بچه های ما رو ببرند ادامه بدن تا برن به جایی که خلیفه عباسیانشون رفت. هموطن به پاخیز.
میخواستم با آقای ترامپ و دیگر جمهوری خواهای آمریکا تبریک بگم به دلیل اینکه مغز متفکر سیاستگذاری خارجی آمریکا در سنا برنده شدند. ما هم خوشحالیم.
مردم کم حافظه هستند. تکرار شاهکارهای رژیم باعث تفکر میشود. مختصری از بیلان جمهوری اسلامی ایران در 20 ثانیه. اعدام های دست جمعی در سال 67، دومین اعدام کننده پس از چین در جهان. برای صدور دین شیعه راه اندازی جنگ در عراق، سوریه، یمن. پرورش 13,000 تروریست مذهبی در لبنان. بالاترین اختلاس کننده در جهان. حمایت ناجوان مردانه از سعید طوسی و سعید مرتضوی. بازداشت مال باختگان و چپاول میلیاردها تومان از این بینوایان. بازداشت معلمان زحمتکش و زندان و شلاق. بازداشت رانندگان کامیون به تعداد 480 نفر. بازداشت روزنامه‌نگاران به خاطر گفتن حقایق. بازداشت دانشجویان معترض برای آزادی. بازداشت دختران خیابان انقلاب به خاطر حجاب اجباری و اعتراض این مظلومان. قتل ستار بشتی در زندان. بی خانمان کردن هنرمندان. بدترین رفتارها با اقلیت های مذهبی. زندان کردن و شلاق زدن وکلا. زندانی کردن دانشمندان مفتیت. اسیس پاشی به زنان با دستور مستقیم رهبر. بدترین رفتارها با کودبران زحمتکش و مظلوم. بر اثر بی‌لیاقتی مسئولین ایجاد گرانی، فحشا و بیکاری. احترام اقدام مستقیم در قطعهای زنجیره‌ای. کشتن و ترور نزدیکترین دوستان خود به خاطر حب جاه و مقام. حالا با شنیدن این مسائل لطفاً برید در راهپی ما یا و رایگیری ها شرکت کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دوستان اجازه بدید که ساخته چند خبر رو بشنویم. وزیر دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام خود استعفا می‌دهد. با پایان انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، حزب دموکرات اکثریت مجلس نمایندگان را به دست آورد و حزب جمهوری‌خواه اکثریت در مجلس سنا را همچنان در اختیار خواهد داشت. نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که روسیه همچنان به اسرائیل اجازه دهد تا نیروهای ایرانی در سوریه را هدف قرار دهد. پلیس دانمارک میگوید سه عضو گروه موسوم به جنبش مقاومت الاهوازی را به اتهام حمایت از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح ایران بازداشت کرده است. مشاور ارشد در کاخ کرملین روز چهارشنبه از ملاقات ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در پاریس و بونس آیرس خبر داد. و بالاخره آنکه سه ایرانی در بلغارستان به اتهام استفاده از گذرنامه جعلی اسرائیلی بازداشت شدند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که وزیر نفت ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک خواهان توقف کار کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران برخی اعضای اوپک در کمیته‌های نظارتی و فنی مشترک را به تلاش برای استفاده ابزاری و سیاسی از آن دو کمیته در حمایت از سیاست‌های واشنگتن علیه تهران متهم کرده است. به گزارش سایت رسمی شرکت ملی نفت ایران، بیژن نامدار زنگنه در نامه خود به محمد بارکیندو کمیته یاد شده با کمیته فنی مشترک را دور شده از اهداف اولیه تشکیل آنها خوانده، کارشان را حافظ منافع جمعی اوپک ندانسته است. آیا اعتراض بیژن زنگنه برای توقف کار کمیته ها می تواند کارایی داشته باشد؟ شاهین فاطمی استاد اقتصاد در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا آن را وارد نمی داند.
اعتراض ایشون واقعا درست نیست، برای اینکه در جلسه 22 ژوئن که در وین کنفرانس گذرای اوپک تشکیل شد، اینها 32 میلیون و 500 هزار بشکه روی اون به توافق رسیدن و گفتن از کشورهایی که نتونن میزان تعیین شده رو تولید کنن، دیگران میتونن جبران کنن. اینکه ایراد میگیرن که بعضی از کشورها دارن تولید میکنن، این ایراد وارد نیست، برای اینکه خود شورای اوپک در اون تاریخ با این تصمیم موافقت کرده، بنابراین پایه اساسی نداره این ایراد های زنگنه.
در آغاز سال 2016 به دنبال سقوط بهای نفت به زیر بشکه‌ای 30 دلار، اوپک با برخی تولید کنندگان به رهبری روسیه که عضو اوپک نیستند با هدف کاهش تولید و افزایش قیمت نفت به گفتگو پرداخت و در اواخر همان سال توافق شد که اوپک روزانه 1,200,000 بشکه و کشورهای غیر اوپک تا حدود 600,000 بشکه از تولیدشان بکاهند. با این وجود در تابستان تولید نفت برخی کشورها به ویژه ونزوئلا در حدی تنزل یافت که کاهش تولید را عملاً به 2,800,000 بشکه در روز رساند. پس از آن اعضای اوپک و غیر اوپک بران شدند تولید نفت را 1,000,000 بشکه در روز افزایش دهند تا به همان کاهش توافق شده 1,800,000 بشکه برسند. تهران بران بود تنها کشورهایی که کاهش تولید داشتند باید تولیدشان را افزایش دهند، گرچه بسیاری از اعضای اوپک و غیر اوپک اعلام کردند هر کشوری که بتواند باید بر تولید بیفزاید. اگر نامه بیژن زنگنه و درخواست وی برای توقف فعالیت کمیته‌های نظارتی و فنی مشترک اعضای اوپک و غیر اوپک حاصلی ندارد، اصولاً چرا چنین نامه‌ای نوشته شده است؟ شاهین فاطمی در پاریس.
به نظر من بیشتر سیاسی تا واقعا قانونی و اقتصادی و بیشترش هم چشم همچشمی با عربستان سعودیه، یعنی اینطور وانمود بشه که عربستان سعودی ارتشکنی کرده و سودجویی میکنه و یک نوع اعتراض به اصطلاح تبلیغاتی علیه عربستان سعودی.
بنابر گزارش رسمی اوپک طی 6 ماهه آوریل تا سپتامبر تولید روزانه نفت ایران حدود 375,000 بشکه و ونزوئلا 190,000 بشکه کاهش یافته، هرچند کل تولید اوپک بیش از 600,000 بشکه افزایش یافته است. افزایش چشمگیر تولید اوپک در ماه اکتبر همزمان با ادامه کاهش تولید ایران و ونزوئلا نیز به تازگی گزارش شده است. شاهین فاطمی کارشناس مسائل اقتصاد و نفت در گفتگو با رادیو فردا مسئله اصلی در این گیرودار را تصاحب سهمیه و مشتریان نفت ایران می داند.
این مسئله اساسی اینه که اینا میتونن جای به تدریج مشتری های ایران رو جای اونها رو بگیرن. یعنی نفت برای خریدار فرق نمی کنه که از چه کشوری هست و خب ایران هم سهمیه ای داره، ایران هم تولیدش سنتی داره و اگر این بازار رو از دست بده، مخصوصا در شرایط فعلی که زیاد بازار نفت گرم نیست و با تمام شدن فصل زمستان، این مسئله از نظر درآمد و از نظر بازار برای جمهوری اسلامی مهمه. ایراد اساسی اگر وارد باشه اونجاست. اینا نگران هستن که مشتری های سنتی نفت ایران رو از دست بدن، اما مشکل اساسی تولید ایرانه که حتی برای اون سهمی هم که داره تولیدش واقعا کفا نمیده. هنوز بفکر 32,500,000 بشکه که در کنفرانس بیان تصمیم گرفته بودن رد نشده و جنگ سیاسی که با عربستان وجود داره به نظر من دخیله در این اعتراضی که آقای زنگنه کرده، چون هدف از این اعتراض عربستان سعودیه.
کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک مرکب از روسیه، ونزوئلا، عمان، الجزایر، کویت و امارات متحده عربی است. کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک و کمیته فنی مشترک قرار است روز شنبه در امارات متحده عربی تشکیل جلسه دهند. کمیته نظارتی مشترک وزرای اوپک و غیر اوپک و کمیته فنی مشترک از آغاز سال 2017 میلادی هنگام توافق اعضای اوپک و غیر اوپک به رهبری روسیه برای کاهش تولید نفت، نظارت بر تعهد اعضا و بررسی وضعیت بازار نفت را بر عهده داشتند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنون عزیزان که هستید. نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که به افزایش شمار نمایندگان حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و همزمان بالا رفتن شمار سناتورهای جمهوری‌خواه در مجلس سنای این کشور انجامید، روز چهارشنبه بر بازار بورس نیویورک نیز تأثیر گذاشت. سام امیر ابراهیمی، کارشناس سهام و بازارهای بورس در واشنگتن، به پرسش‌های فرهنگ قدیمی پاسخ می‌دهد.
این تحول بزرگی که در تقسیم سیاست امریکا صورت گرفت باعث شد که یک ثباتی در بازارهای مالی ایجاد بشه، چون بررسی بهتری و کنترل بیشتری به وسیله دو حزب الان بر روی مسائل مختلف و مسائل اقتصادی صورت میگیره و ثبات بیشتری رو به بازارها وارد کرده. حال یک مسئله به قول امریکایی‌ها checks and balances، اون مسئله مرور و به قول معروف کنترل بر روی مسائل به وسیله دو حزب هست و آقای ترامپ ایشون الان دیگه نمیتونن هر تصمیمی رو و هر لایحه‌ای رو بدون مشورت با دموکرات‌ها تصویب بکنند. پس این باعث میشه که یه مقدار زیادی که کشورهای دیگه، سرمایه‌گذاران خارجی که همیشه به امریکا اعتماد دارن و این مدت نمیدونستن چه تصمیماتی فردا به روی صنایع مختلف گرفته میشه، مالیات بالا رفت، پایین اومد، یا هم مسائل مختلف یا مسائلی که بین کشورهای مختلف مکزیکو، کانادا و همه اینا.
اتفاقا آقای امیر ابراهیمی، خواهم همین رو ازتون بپرسم که به نظر شما تا چه اندازه افزایش یا کاهش اصولا سبد بورس ها در بازار نیویورک بر روی سایر بازارهای بورس در جهان اثر خواهد گذاشت؟
همونجور که میدونید ما در یک جهانی زندگی میکنیم که همه مسائل اقتصادیش به هم وابسته است. اتفاقی که به روی بهای نفت میفته، به روی مسائل مختلف از نظر سوق الجنسی در جهان صورت میگیره، همه اینا به هم وابسته است. و وقتی که بازار سهام و شاخصهای آن مثل داو جونز و یا نزدک و یا S&P 500 یا 500 بسته میشن، اینها سبدهای مختلف سهام هستن که بیانگر قدرت و ضعف اقتصاد در امریکا هستن. تمام اینا در کشورهای دیگه بود، تمام این سهام معامله‌گری صورت میگیره و تمام اینها وابسته به همن و این اخبار به خاطر جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اون به روی همه اثر میذاره. امروز قبل از باز شدن داو جونز تمام سبدهای سهام در آلمان داکس ایندکس، در انگلستان فوتسی و غیره، همه اینها افزایش در اروپا افزایش پیدا کردن در واکنش به این خبری که بیشتر ثبات رو ایجاد کرده در مسائل مالی و غیره در آینده. و در ضمن ابهام بزرگترین عامل کاهش بهای سهام و تزلزل در بازار هست که این ابهام بسیاریش که مثل ابری سیاه به روی تمام افکار مردم و سرمایه گذاران قرار داشت، مقداری از این ابهام کاهش پیدا کرده. این خودش یکی از دلایل عمده افزایش بهای سهام در واکنش به افزایش بهای سهام در امریکا است که در کشورهای دیگه صورت می‌گیره.
آقای امیر ابراهیمی، آیا فکر می‌کنید که تحولات بازار بورس نیویورک و سایر بازارهای بورس بر نرخ دلار هم تأثیر می‌گذاره؟
ببینید، دلار یک کمادیتی هست، مثل یک کالاست و درست مثل عرض و تقاضا یک چیزی بیشتر میشه وقتی که بهره‌ها در امریکا بالاتر میرن و این اتفاق داره میفته. امروز هم باز FOMC یا Federal Open Market Committee یا اون کمیته خزانه‌داری باز جلسه دارن و افزایش بهره‌ها خیلی مؤثر به کاهش بهای سهام در جهان و برعکسش میتونه وقتی بهره میره پایین بهای سهام بره بالاتر. ولی وقتی بهره‌ای در کشوری میره بالاتر و یک مقدار زیادی به قول معروف ثبات در مسائل اقتصادی پدید میاد، افزایش سرمایه‌گذاران و هجوم به طرف اون کمادیتی که دلار هست در اینجا برای ما، این باعث میشه که ارزش دلار بره بالاتر. البته دولت هیچ وقت نمیخواد در امریکا ارزش دلار خیلی بره بالا، چون نمیتونه دیگه کالاهای خودش رو به دیگرون بفروشه، چون در تبادل و به قول ما تبدیل ارزی به دلار، چه یورو باشه به دلار و یا کشورهای دیگه بخواند ارزهاشون رو به دلار تبدیل کنن، باید پول بیشتری بپردازن برای این مسئله. پس همواره یک بالانس تعادلی باید در میزان افزایش بهای دلار باشه که بتونن کالاهاشون رو بفروشن و اقتصاد رو روند بهتری بهش بدن. ولی بهتر شدن بهبودی اقتصاد همیشه به افزایش بهای یک کارنسی یا ارز میتونه کمک بکنه.
اینجا رادیو فرداست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که توسعه بندر چابهار ایران از تحریم‌های آمریکا معاف شده است. هند مسئولیت توسعه بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان را عهده‌دار است و همراه با افغانستان امیدوار است که با دور زدن پاکستان و استفاده از مسیری کوتاه‌تر به تجارت کالا بپردازد. این تجارت شامل کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌شود. بشنویم از روزبه بلهری.
هدر ناورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که مایک پومپئو، وزیر خارجه این کشور، اعلام کرده که پروژه چابهار به خاطر کمک به توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم‌ها معاف شده است. افغانستان امیدوار است که با راه اندازی بندر چابهار بتواند کالاهای مورد نیاز خود را بدون استفاده از خاک پاکستان وارد کند. خبرگزاری رویترز در اردیبهشت سال جاری گفته بود پروژه چابهار بالقوه میتواند راهگشای میلیون‌ها دلار تجارت با افغانستان و کاهش وابستگی فعلی این کشور به پاکستان باشد. مقام‌های افغانستان قبلا اعلام کرده‌اند که هزینه انتقال هر کانتینر کالا از مسیر چابهار به افغانستان حدود $500 تا $1,000 کمتر از مسیرهای بندر کراچی یا بندر عباس خواهد بود. از آذرخش حافظی، رئیس روابط بین‌المللی اتاق‌های تجارت افغانستان، درباره اهمیت بندر چابهار برای آن کشور می‌پرسم.
افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکی نیازمند دریاچه‌های دریایی است که با آبایگندگی باید ما را داشته باشیم. هر قدر تعدادی راه زیاد شود، انحصارگری بعضی از همسایه ها اثرش بالای اقتصاد ما کمتر شده میگه. ما در حال حاضر از بندر کراچی و از بندر عباس استفاده میکنیم. بندر چابهار هنوز کاربرد تجاری نداره و در حال توسعه است و در حال ساختمان است. ما به عنوان کشوری که نیاز داریم تا همه امکانات استفاده بکنیم، با بندر چابهار به خاطر از این مزاربت داریم که اگر ما منابع طبیعی خود را خرج بکنیم، باز بزرگ هندوستان که همیشه تمایل به این موضوع داشته، خریدار منابع زیرزمینی ما و مواد خام است، مخصوصا فلزات رنگه. قبلا هم یک کنسرشیوم هندی قرار بود که بیای معدن حاجیگک بگیره و سالانه 15 میلیون تن سنگ آهن از جا ببره. یکی از دلایل علاقمندی هندوستان به بندر چابهار هم همی بود و دلیل دومشی بود که اینا از طریق چابهار افغانستان میخوان به آسیای مرکزی دستور داشته باشن و تکنولوژی خود را بفرستن و اجناس صادراتی خود را ارسال بکنن و در مقابلش باز مواد خام و پنبه به دست بیارن. و دیگه بنادر بسیار مزدحم است، مثلا بندر کراچی ما آدم باید منتظر بشه تا نوبتش برسه، یا بندر عباس همچنان. ولی بندر چابهار اختصاصا برای افغانستان و آسیای مرکزی و هندوستان در نظر گرفته شده بود. به این خاطر برای ما در دراز مدت و در میان مدت اهمیت داره.
در همین حال هند که روابط پرتنش و مشکلات ارضی با پاکستان دارد، توسعه بندر چابهار را بر عهده گرفته و امیدوار است که از این طریق بدون نیاز به پاکستان روابط تجاری خود را با افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهد. دولت هند یک ماه پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد که بندر چابهار تا سال آینده میلادی راه اندازی خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های آمریکا مانع توسعه آن نشود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود گفته که پروژه خط آهن چابهار به افغانستان برای انتقال کالاهای مجاز مانند مواد غذایی و دارو از تحریم‌ها معاف است. موافقت نامه تأسیس خط آهن بین ایران، هند و افغانستان در خرداد سال 95 امضا شد. این خط آهن از چابهار آغاز می‌شود و پس از عبور از زاهدان به مرز افغانستان می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آن زمان با اشاره به اهمیت بندر چابهار برای اقتصاد استان سیستان و بلوچستان، ایران و کشورهای منطقه و جهان گفته بود:
خوشحالیم از اینکه ظرفیت این بندر از 2.5 به 8.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده و کشتی‌های بالای حدود 100 هزار تنی میتونن در اینجا پهلو بگیرند. دو پست اسکله برای کشتی‌های کانتینر بر اختصاص داده شده.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در آمریکا با اشاره به اهمیت و سودآور بودن پروژه توسعه چابهار برای ایران به رادیو فردا گفته است:
این پروژه از سه جهت بسیار خوبه. یکی این که ایران میشه یک نقطه عطفی برای ارتباط بین کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی و حتی جنوب خلیج فارس و غیره، بنابراین از این نظر بسیار خوبه. از نظر این که منطقه سیستان و بلوچستان رو با سرمایه گذاری هایی که میشه و این یکی از به حساب تغییرترین قسمت های ایرانه، این رو به این کمک میکنه و از طرف دیگه این امکان رو میده که بسیاری از کالاهای ایران که در گذشته صادراتش به حتی کشورهای بسیار نزدیک گران تمام شد، ارزان‌تر تمام بشه.
هند پیش از این حدود 100 میلیون دلار برای ساخت یک جاده 220 کیلومتری در غرب افغانستان برای ارتباط با بندر چابهار هزینه کرده بود و برای توسعه بندر چابهار نیز قرار بود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کند که بخشی از این سرمایه گذاری انجام شده است. بندر چابهار تقریبا در 100 کیلومتری بندر گوادر پاکستان قرار دارد. چین در حال حاضر مشغول توسعه بندر گوادر است. هند به هر دو کشور چین و پاکستان به عنوان رقیب نگاه می‌کند.
نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده است، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و نوبت شما ورزش دوستان.
در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان، سهراب مرادی وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران با مجموع رکورد 416 کیلو قهرمان جهان شد. در این رقابت ها که در اشخابات مرکز ترکمنستان جریان دارد، سهراب مرادی در یک ضرب 186 و در دو ضرب 230 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد که هر دو حرکت رکوردهای جدید جهانی نیز به حساب می آیند. مرادی در مجموع دو حرکت رکورد 416 کیلو را به جای گذاشت و اول شد. وی در پایان مسابقه معتقد بود رقابتش با وزنه بردار چینی که 9 کیلو کمتر وزنه زد و دوم شد حساس بود.
مسابقه امروز خیلی رقابت نزدیکی بود، حساسی بود با وزنه بردار چینی. خدا رو شکر تونستم تو این رقابت برنده بشم و دوباره مدال طلای.
در ادامه مسابقات جهانی وزنه برداری امروز پنجشنبه دو وزنه بردار دیگر ایران روی تخته می روند. علی هاشمی و رضا بیرلوند هر دو در وزن 102 کیلوگرم. در مسابقات فوتبال ساحلی جام کنفدراسیون ها که در امارات متحده عربی میان 8 کشور منتخب جهان جریان دارد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دومین بازی تیم ملی تاهیتی را 4-2 شکست داد. ایران که قبلا آمریکا را نیز برده، همراه با روسیه به مرحله نیمه نهایی این مسابقات راه یافت. ایران و روسیه امروز برای سرگروهی بازی دارند. باشگاه پرسپولیس یک بار دیگر اعلام کرد برای بازی فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دیگر بلیتی وجود ندارد و تمام بلیت‌های این مسابقه به فروش رفته. حمیدرضا گرشاسبی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در مصاحبه با شبکه خبر همچنین تاکید کرد که دارندگان بلیط باید کارت ملی خود را نیز روز شنبه همراه داشته باشند.
عزیزانی که موفق شدن به در خرید بلیط حتما باید با کارت ملیشون و خودشون هم باید باشن، چون چهره را هم شناسایی میکنن. درب ورود با شماره کارت ملی بلیط تحویل میگیرن، وارد ورزشگاه میشن.
دیدار تیم‌های پرسپولیس از ایران و کاشیما آنتونیز از ژاپن ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. بازی رفت را پرسپولیس هفته گذشته در ژاپن با نتیجه 2-0 به حریف باخته. برای قهرمانی آسیا پرسپولیس به برد 3-0 نیاز دارد. ورزشگاه آزادی امروز پنجشنبه تحویل نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا می شود تا همه قسمت‌های آن را کنترل کنند و ببینند آیا تمام ایرادات 14 گانه‌ای که نسبت به این ورزشگاه داشتند برطرف شده است یا خیر. آنگونه که حسن کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به تلویزیون گفته، همه چیز درست است.
کل پروژه هندسه اجرا تمام شد و دوستان ما شروع پاکسازی و شستشو و تمیز کردن فضا هست. انشاءالله تا فردا کامل تحویل نمایندگان اف سی میشه.
ولی به گزارش خبرگزاری تسنیم، ورزشگاه آزادی روز جمعه یعنی 24 ساعت قبل از بازی فینال لیگ آسیایی تحویل مسئولان AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا می شود، چون هنوز سکوی قهرمانی آماده نیست.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم عزیزان، و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه که کاریست از بابک غفوری آذر. شب خوش و در پی اون یک صبح پنجشنبه دلپذیر براتون آرزو میکنم. هرچی یادتون میره، صبحانه با خبر، مجله بامدادی ما یادتون نره، و آرزو میکنم که در راه رسیدن به هر آرزویی که دارید پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا را گوش می‌دهید. بابک غفوری آذر هستم. موضوع اصلی این شماره تأثیر افزایش مشکلات اقتصادی بر فعالیت‌های فرهنگی به ویژه بر سینمای ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. پیش از آغاز این تحریم‌ها، شرایط اقتصادی طی ماه‌های اخیر در ایران تغییرات محسوسی کرده بود و تحلیلگران از تداوم یا حتی سخت‌تر شدن این شرایط به دنبال اعمال تحریم‌های تازه خبر می‌دهند. در این میان فضای فرهنگی و فعالیت‌های مرتبط با آن چه تأثیری از این شرایط می‌گیرند؟ آیا سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی باعث حذف کالا و خدمات فرهنگی از سبد خرید جامعه می‌شود؟ خسرو معصومی از کارگردانان شناخته شده سینما ایران و سازنده فیلم‌هایی چون رسم عاشق کشی و باد در الفزار می‌پیچد، تأثیر این شرایط بر محصولات فرهنگی به ویژه سینما را قطعی اما در دراز مدت می‌داند.
بله، تاثیر میذاره ولی در دراز مدت، یعنی امکان نداره مثلا یک ماه یا دو ماه دیگه ما متوجه این قضیه بشیم، ولی به مرور که میگذره شما شاید گرونی ها خواهید بود. یعنی امکان نداره اینکه بلیط حتی سینما یا تئاتر هم گرون بشه 100% از همه چی. وقتی اینا دست به دست هم میده با توجه به حالا این حقوق بازنشستگی که 1200 هم هست که حالا دارم بازنشسته و ازیو میگیرم، مخصوصا دوستان در خانه سینما، من فکر نمی کنم با این پول شما بتونید کوچکترین کاری، یعنی کوچکترین قدمی بردارید که مثلا حالا ارتباط داشته باشه به مسئله فرهنگی تو کشور، چون خیلی سخت میشه.
آمارهای فروش سینمای ایران در ماه‌های اخیر از کاهش نسبی تعداد تماشاگران حکایت می‌کند. هرچند در 3 ماه گذشته رکورد فروش سینمای ایران با رسیدن فروش فیلم هزارپا به رقمی در حدود 37 میلیارد تومان شکسته شد، اما سایر فیلم‌های در حال نمایش ارقام چشمگیری را از نظر فروش در مقایسه با فیلم‌های اکران شده در نیمه نخست سال ثبت نکردند.
این در حالی است که قیمت بلیت سینماها از ابتدای سال افزایش پیدا نکرده و حتی در اقدامی برای جذب بیشتر تماشاگران روزهای فروش بلیت نیمبها از یک روز در هفته به دو روز افزایش یافته است. بر این اساس گروهی سینما رفتن را این روزها ارزان‌ترین تفریح قشر متوسط و فقیر جامعه ایران می‌دانند. خسرو معصومی اما می‌گوید همین قیمت 15,000 تومان برای بلیت هم برای گروهی گران محسوب می‌شود.
مقابل مثلا حالا اون بلیت اون تئاتر که 200,000 تومان قیمتشه، بله بلیت سینما خیلی ارزونه، ولی همین 15,000 تومان هم واقعا ندارم بعضی بدم برم بشینم تو سالن سینما. چون ببین یک نفر که نیستن، یه خانواده اگه بخواد مثلا یه تفریح مثلا مثل سینما داشته باشه، حالا یه خانواده 4 نفره، شما حساب کن 60,000 تومان پول بلیت بده، این 60,000 تومانه و خرید حالا مثلا برای بچه تو سینما یه چیزا مثلا میخرن دیگه، رفت و برگشت اینو مجموعا 100,000 تومان میشه. این 100,000 تومان یه مقدار سنگینه، فقط یه دونه بلیت نیست، 15,000 تومان بود اون دردش خوردنی بود.
سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی تنها بر تماشاگران تاثیرگذار نیست، بلکه هزینه‌های تولید محصولات فرهنگی را هم افزایش می‌دهد. هزینه‌هایی که تا همینجا هم درباره تولید فیلم‌ها افزایش‌های چشمگیری نسبت به ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد. خسرو معصومی که قصد ساخت فیلم تازه‌ای دارد، شرایط تولید را اینچنین توضیح می‌دهد.
تولید سینما این به نظر من خیلی تاثیر. یه زمانی بود ما تو سینما فیلم تولید می‌کردیم مثلا با 7-8 میلیون تومان، الان داره میرسه به 3-4 میلیارد تومان. یعنی واقعیتش رو که نگاه میکنیم، پول هتل یک گروه مثلا 40-50 نفره توی شهرستان برابری میکنه با یک 10 تا فیلمی که در سال 60 یا مثلا 70 ما میساختیم. خیلی همیشه گرون شده. مثلا بازیگر، اگر از بازیگر مثلا بازیگر حرفه شما نخواهید استفاده کنید، میگن که آقا شما که فیلمتون بازیگر نداره، ما نمیتونیم اکران کنیم، چون تماشاچی میاد نگاه میکنه اول این فیلم چه بازیگرایی داره، بر اساس اون بازیگرا میره فیلمش انتخاب میکنه، نه بر اساس داستان یا کارگردانی محکم فیلم. خب این ما اینو رد نمیکنیم، این نظر پخشه که فیلم رو انتخاب میکنه برای سینما، ولی میتونیم مجموع جنبندی کلی با توجه به اینکه سوبسیدها هم دولت از سر سینما برداشته، الان تولید کم توی سینمای ایران من فکر میکنم که چیزی در حدود 3 میلیارده که 700-800 میلیونش فقط برای بازیگر میده.
در ماهای اخیر بخش زیادی از فیلمهای در حال نمایش سینماها را آثار کمدی تشکیل میدادند، آثاری که بخش عمده ای از آنها از نظر منتقدان کمدی های سطحی ارزیابی میشوند. خسرو معصومی افزایش ساخت این گونه فیلم‌ها را نتیجه شرایط فعلی اقتصادی می‌داند و می‌گوید با تداوم این روند سینمای جدی ایران در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
شما نگاه کنین الان سینمای اجتماعی دارن نابود می‌کنن. یعنی یه عده تو سینما هستن، همونایی که 50% رو از سالن سینما برمی‌دارن، همونا هستن که انتخاب می‌کنن که فیلمی تو سینما گذاشته بشه. میان اولین کاری که می‌کنن میگن فیلم چیه، به پخش میگن، میگن این میگن هر چی فیلم کمدی داری بردار بیار، فیلمای اجتماعی رو ولش کن. یعنی شما خودتونم الان میبینین که فیلم مثل عرق سرد که حالا مثلا صد و خورده سینما داشت، الان تقریبا 70-80 تا سینما رو ازش برداشتن. یعنی همیشه یک فشاری به روی سینمای اجتماعی است. میدونین چرا؟ برای اینکه سینمای تفکر رو دوست ندارن، میخوان سینمای سخیف رو حمایت کنن. اصولا هم دنبال همین کار هستن، موضوعاتی که حالا بیشتر روی دیالوگ، اساسش روی دیالوگایی که مثلا حالا یه جوری اونا رو میخندونه، تماشاگر رو میخندونه، یه فضایی هم در کنارش هست، تبدیل میشه به بعضی از فیلمای زرد سینمای امروز ما که شما خودتون شاهدین و دارین میبینید. یعنی هم به نظر من تفکر تماشاچی رو عوض میکنن که تماشاچی راحت ترین چیز، یعنی سهل ترین چیز رو بره انتخاب کنه، یعنی در مورد فیلم فکر نکنه. واقعیتش اینه، شما نگاه میکنید در مثلا آینده خیلی نزدیک دیگه سینمای اجتماعی ایران اصلا نابود خواهد شد. یعنی سینمایی نخواهیم داشت که اون بر مرز ببالن بگن این سینما ایران است. ببینید در کمال سادگی ببین چه حرف مهمی رو داره تو فیلم میزنه. من فکر میکنم که این اصلا حساب شده داره این کار صورت میگیره که این اتفاقا تو سینما بیفته. واقعا وحشتناک.
از دیگر تحولات هفته گذشته، نامه حدود 200 سینماگر به عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که از سانسور برخی از فیلم‌های کوتاه پذیرفته شده در جشنواره فیلم کوتاه تهران انتقاد کرده بودند. در هفته‌های گذشته تعدادی از فیلمسازان فیلم کوتاه گفته بودند که با وجود پذیرش فیلم‌هایشان در این جشنواره، اداره ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه نمایش فیلم‌هایشان را در این جشنواره نداده است.
تئاتر
در ادامه انتشار اخباری از افزایش نظارت‌های سختگیرانه بر نمایش‌ها، خبرگزاری ایسنا هفته گذشته خبر داد که اجرای نمایش فوندو و لیز به کارگردانی هوشمند هنرکار در تماشاخانه مهرگان تهران متوقف شد. دلیل این تصمیم استفاده از کلاهگیز برای یکی از بازیگران زن این نمایش اعلام شد. در هفته‌های اخیر همزمان با انتشار اخباری درباره سختگیری‌های نظارتی گفته شده است که اداره نظارت و ارزشیابی در بخشنامه‌ای مدیران سالن‌های نمایشی را موظف به نظارت و اجرای مسائل نظارتی درباره نمایش‌ها کرده و حتی از مسئولیت آنها در صورت بروز مشکل برای نمایش‌ها خبر داده است. این موضوع باعث شدت گرفتن میزان نظارت‌ها بر نمایش‌ها حتی از سوی مدیران سالن‌ها شده است. ادامه این اتفاقات باعث شد تا خانه تئاتر در بیانیه دیگری از بررسی این موضوع در نشست هیئت مدیره این نهاد صنفی خبر دهد و بگوید اعضای هیئت مدیره تصمیم گرفتند در این باره نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد بنویسند.
سینمای جهان.
حماسه کولی، فیلم زندگی نامه فردی مرکوری، خواننده سرشناس گروه کوئین، هفته گذشته پرفروش‌ترین اثر سینماهای جهان بود و با فروش 50 میلیون دلاری گیشه‌ها را تسخیر کرد. این فیلم که برایان سینگر، کارگردان شناخته شده فیلم‌های چون مظنونان همیشگی و بازگشت سوپرمن آن را کارگردانی کرده، نقش فردی مرکوری را که ریشه‌اش به پارسیان هند باز می‌گشت، به رامی مالک، بازیگر سریال آقای ربات داده است. استقبال منتقدان از این فیلم از همراهیتان با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده لحظات خوبی داشته باشید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.